بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یک بحث این است که ما قاعده حمل مطلق بر مقید رو آیا در مستحبات باید جاری بکنیم یا خیر. همان دلیلی که مشهور در تکالیف الزامی اقامه می کنند، می گویند که حمل مطلق بر مقید از باب جمع بین الدلیلینه. خب همین دلیل به عینه در مستحبات جریان داره. مثلا روایت داره که یستحب و زیارت الحسین علیه السلام، بعد در روایت دیگه داره یستحب و زیارت الحسین مع الطهاره مثلا یا مع الغسل. همون بیان یعنی جمع بین الدلیلین که دلیل برای حمل مطلق بر مقید هست، همون بیان در اینجا هم جریان داره، در حالی که همین مشهور به مستحبات و تکالیف غیر الزامی که میرسن اینجا حمل مطلق بر مقید نمی کنن. مرحوم آخوند در کفایه دو جواب عنوان فرمودن. جواب اول این است که چون در باب مستحبات غالبا ما اختلاف افراد به حسب اختلاف مراتب محبوبیت داریم، در باب مستحبات عرض می کنم که افراد یک مستحب از نظر درجه محبوبیت اختلاف بینشون زیاد وجود داره، بنابراین مانعی نداره که اصل زیارت امام حسین مستحب باشه، یک مرتبه بالاترش با غسل باشه، یک مرتبه افضل از او پیاده باشه، همینطور مراتب مختلف هست. منتها یک فتعمل دارن در اونجا که خب شاید اشاره به این معنا داره و این اشکال که ممکن است در یک مرتبه واحده باشه، حالا ما یک مستحبی در یک مرتبه واحدش استحبابش مقید به یک قیدی باشه. مثلا ببینید در باب این مثال رو الان در ذهنم آمد، صوم در سفر که قبلا بحثش رو کردیم، صوم در سفر عرض می کنم که مشروعیت نداره، لکن تو روایات آمده که یستحب بود برای کسی که میره به مدینه در مدینه روزه بگیره. یه روایات دیگرم داره که این روزه در مدینه را مقید کرده به روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه. خب اینجا اصلا فتاوای فقهام بر همینه، حالا بعضی به نحو وجوبی و بعضی به نحو احتیاطی میگوین اون صومی که برای مسافر در مدینه استحباب داره مقید به این سه روزه، یعنی یک مرتبه از اصل استحباب هست، این مرتبه استحبابی مقید به این سه روزه، اگر در غیر این سه روز باشه استحبابی در کار نیست. لذا اختلاف مراتب، درسته اختلاف مراتب شبیه اختلاف حکم میشه، شبیه تعدد حکم میشه، اما این چنین نیست که در تمام مستحبات هم اختلاف مراتب باشه. لذا این دلیل دلیلیت نداره. دلیل دومی که مرحوم آخوند آوردن، یعنی حرف آخوند به همین برمیگرده، نه که این متوقفه بر او باشه، میفرماید در باب مستحبات غالبا تعدد مطلوبه. وجود خارج غالبش اینطوره دیگه، یعنی اگر شما مستحبات رو ببینید غالبا عرض کردم مثلا زیارت امام حسین، میدونیم اصل زیارت مستحبه، میدونیم با طهارت افضله، میدونیم با پیاده رفتن و مشی باز فضیلتش بیشتره، یعنی در باب مستحبات برخلاف واجباته. در واجبات یک وحدت مطلوبه نسبت به اون تکلیف الزامی، اما در مستحبات عرض میکنم ولو این که مرحوم آخوند تعبیر به تعدد مطلوب نفرمودن، اما این بیانم برمیگرده به همون. بله بله زا گفتیم، حالا اجازه به نتیجه میرسیم. دلیل دومی که آخوند آوردن فرمودن از باب تسامح در ادله سنن وارد بشیم. بگیم چون تسامح در ادله سنن و مستحبات جریان داره، لذا مشهور مطلق رو حمله بر مقید نکردن. خب یک نکته که اینجا وجود داره این است که قاعده تسامح در ادله سنن چه ربطی به ما نحن فیه داره؟ تسامح در ادله سنن اونجاییست که ما یه روایتی سندی ضعیف باشه، ما بیاییم حالا بگیم چون این روایت داره یک حکم استحبابی رو بیان میکنه ولو سندش هم سند ضعیفیه، اما از باب تسامح در ادله سنن ما عمل کنیم به این روایت. سؤال این است که این قاعده تسامح در ادله سنن چه ربطی با ما نحن فیه داره که مرحوم آخوند اینجا مطرح کردن؟ چی به ذهن شما میرسه؟ بله؟ هر دو استحبابیه. بله بله. خب چه ربطی به سند داره؟ قاعده تسامح در ادله سنن میگه تسامح در سند یک دلیل استحبابی اگر ضعیف بود لا بأس به ضعفه، عمل کن به این روایت در رجای این که این عرض میشود سنت رو و این استحباب رو مثلا پیامبر فرموده عمل کن، اگرم پیامبر نفرموده باشه ما ثواب میدیم به تو. چه ارتباطی با جمع بین مطلق و مقید یا عدم الجمع داره؟ باشه مستحب دیدار، اما بحث جمع مطلق و مقید مربوط به دلالته. در مطلق و مقید ما میاییم مدلول دلیل اطلاق را حمل بر مقید میکنیم، کاری به سند اصلا نداریم ما. الان به عبارت اخرای مثال دیگه عرض بکنم، اگر دو تا روایت صحیح و سند برای همین مستحبات داشتید، جواب اول رو خوندیم با اشکالش، جواب دوم میفرماید این از باب تسامح در ادله سننه. توضیح فرمایش آخوند این است که تسامح در ادله سنن اختصاص به مسئله سند نداره، فقط اگر ما در اینجا آمدیم گفتیم که این دو تا دلیل رو باید بینشون جمع بکنیم، یک راهه. یه راه دیگرش هم این است که بگیم مولا دلیل مطلق را به اطلاق فرموده، دلیل مقید هم از مولا صادر شده. نیاییم بگیم که بین اینها تنافی وجود داره، نسبت به تنافی ما تسامح بکنیم، نسبت به تنافی بین المستحبین تسامح کنیم، بگیم هم مولا اون اطلاق رو گفته هم مولا مقید رو گفته، لذا دو تا دلیل، دو تا حکم، دو مرتبه است، نیاز به جمع نداره. به عبارت اخرى جمع معناش این است که ما احد و دلیله نداره تصرف بکنیم. قاعده تسامح در ادله سنن طبق این بیان مرحوم آخون دائرش اینقدر توسعه داره، میگه اگر یه دلیل مستحبیه به اطلاقم وارد شد نمیخواد تصرف کنی، برای اطلاق خودش باقی بگذار. خب اشکال این دلیل این است که قاعده تسامح در ادله سنن اولا حجیتش محل بحثه، و ثانیاً اگرم حجیت داشته باشه دائرش به این توسعه نیست. این دو جوابی که مرحوم آخوند دادن. مرحوم محقق نائینی ایشون دلیلی که آوردن برای اینکه در مستحبات قاعده جمع مطلق بین مطلق و مقید جاری نمیشه فرمودن، خب وقتی میگیم یک فعلی استحباب داره، استحباب معناش ترخیص در ترکه، مولا میگه میتونی این فعل را ترک کنی، ترخیص در ترک دیگه منافاتی نداره با استحباب فعل به نحو مطلق، و حمل مطلق بر مقید در جاییش که تنافی بین دلیل این باشه. مولا میگه یستحب و قسل، یستحب و زیارت الحسین علیه السلام، همین مولا باز میفرماد یستحب و زیارت مع طهاره. خب این که میگه یستحب و مع طهاره یعنی چه؟ نمیتونید اصلا این رو نیاری، ترخیص در ترکه. ترخیص در ترک با رجحان ذاتی عمل که ملاک برای استحباب منافات نداره. خب حالایی که منافات نداره ما میتونیم بگیم که، یعنی میگیم که حتما در مستحبات جمع مطلق بر مقید نمیشه. مرحوم آقای خوی قدس سره در کتاب محاضرات ایشون یک تعلیقه ای دارن بر فرمایش نائینی، گفتیم غالبا در باب مستحبات تعدد مطلوبه، تعدد مطلوب همون تعدد تکلیفه، نمیتونیم به اصطلاح بگیم تعدد تکلیفه، ولی تعدد مطلوب به منزله تعدد تکلیفه. در مستحبات چون اختلاف مراتب وجود داره، چون تعدد مطلوب وجود داره، شما ببینید نماز، حالا اصل خوندن نماز استحباب داره، خوندن نماز عرض می شود که جماع، نه حالا نماز مستحبی رو داریم عرض کنم، توی مسجد استحباب داره، تو مسجد النبی استحباب بیشتر داره، تو مسجد الحرام، اینا همه تعدد مطلوبه. ما خیلی به صورت نادر مستحباتی رو پیدا میکنیم که درش وحدت مطلوب باشه، اما غالبا تعدد مطلوب، تعدد مطلوب به منزله تعدد تکلیفه، لذا تنافی وجود نداره. مرحوم آقای خویی میفرمایند که اون چه که در قاعده حمل مطلق بر مقید لازمه این است که مقید حتما باید دلیل الزامی باشه. حالا میخواد مطلق الزامی باشد یا نباشد. میفرمایند در باب جمع مطلق بر مقید مرحوم نائینی فرمود که هر دو باید الزامیین باشند، ایشون میفرماید نه، همین مقدار که دلیل مقید الزامی باشه کافیه. دیگه در عبارتشون در این تعلیقهی که بر اجود و تقریرات دارن اینجا دلیلی رو ذکر نفرمودن. شاید نظر شریفشون به این باشه که اگر مقید الزامی بود، مطلق چه الزامی باشد چه استحبابی، تنافی به وجود میاد. اگر هر دو استحبابی باشند تنافی نیست. اگر عرض میکنم مطلق الزامی مقید غیر الزامی، باز تنافی نیست. اما اگر مقید الزامی شد مطلق، میخواد الزامی باشه میخواد استحبابی باشه، تنافی به وجود میاد. وقتی تنافی به وجود آمد باید مطلق رو هم ببر مقید بکنیم ما. اون وقت آمدن در اینجا میفرمان این دلیل مقید فرق نمی کنه به عنوان یک حکم مولوی مطرح باشه یا به عنوان یک حکم ارشادی مطرح باشه، چون امام رضوان الله علیه در اول بحث تقسیمات فراوانی رو برای این بحث جمع مطلق و مقید ذکر می کنن. می فرمان یا هر دو تکلیفیه، یا هر دو وضعیه، یا هر دو ارشادیه، یا مختلفینن، یا هر دو مثبتن، یا هر دو نافین، یا مختلفینن، یا در هر دو سبب ذکر شده، یا در هیچ کدام ذکر نشده، یا در یکی از اینها سبب ذکر شده. او وقت یا هر دو الزامیان، یا هر دو غیر الزامیان، یا احدهما الزامی دیگری غیر الزامی. غیر الزامی یا استحبابیه یا کراهتی. می‌فرمان شقوق فراوانی داره و چهار قسم از اینها رو که ذکر می‌کنن در آخر می‌فرمان بقیه اقسام رو هم حکمش از این ما ذکرنا روشن میشه. خب حالا در اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن که این مقید باید الزامی باشه. فرقی نمی کند این مقید الزامی دلالت بر یک حکم ارشادی داشته باشه یا دلالت بر یک حکم مولوی داشته باشه. مقصود از ارشادی یعنی ارشاد به شرطیت یا به مانعیت. مثال اولی برای ارشاد فرمودن یه دلیلی داریم دلالت بر استحباب اقامه داره، اقامه در نماز مستحبه، این به صورت مطلقه. یک دلیل دیگه آمده این اقامه مستحب را مقید کرده به طهارت. دلیل دیگر این هست. نتیجه این میشه که ما باید مطلق هم بر مقید بکنیم، بگیم اون اقامه‌ای که برای نماز مستحبه اقامه مع طهارت، اقامه بدون طهارت استحباب نداره. و همچنین آمدن مثال برای مولوی و تکلیفیش رو هم ذکر کردن که خودتون ملاحظه بفرمایید. از این فرمایش آقای خویی ما نتیجه میگیریم که ملاک مسئله تنافیه. ما وقتی به عرف مراجعه کنیم، عرف میگه هر جا تنافی وجود داشت باید جمع کنیم، اگر تنافی وجود نداشت جمع لازم نیست. در باب مستحبات غالبا تنافی نیست. در همین مثالی که مرحوم آقای خویی زدن، خب درسته دلیل دلالت بر استحباب اقامه داره، دلیل دوم حالا از کجای دلیل استفاده فرمودن به صورت الزامی، میگه اقامه بدون طهارت به درد نمیخوره. خب اینجا وقتی که اینطور باشه عرف تنافی رو میفهمه. در همون مثال صوم مسافر در مدینه. فقها اینطور استفاده کردن. دلیل اول میگه صوم در مدینه مستحبه، اون ادله دیگر الزام میکنه، میگه ولابد و ان یکون این صوم در روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه. چون دلیل مقید الزامی هست لذا تنافی به وجود میاد. در غیر الزامیش هم در بعضی از موارد تنافی هست. اونجایی که یک مرتبه واحد از یک استحباب رو مولا داره بیان میکنه ولو الزامی نیست، اما تنافی ممکنه محقق باشه. الان اگر مولا گفت نماز مستحبه، یه نماز معینی را، این مثال رو عرض بکنیم، آمد مولا گفت نماز لیلت و دف مستحبه، برای همین استحباب آمد یه قیدی رو آورد که مثلا در رکعت اول اینطور خونده بشه، فرض کنیم نه الزامی هم نیست، این که به صورت الزامی باشه نیست، اما ما میدونیم همان مرتبه استحباب با این قید محقق میشه. اگر این قید نباشه اصلا نماز لیلت و دف محقق نمیشه. خب اینجا الان حالا ادلهش رو باز باید دید، اما وقتی به دست مشهورم بدیم مشهور میگن بله در همینجا باید مطلق و حمله بر مقید کرد. نتیجه این میشه هر جا تنافی وجود داره باید این کار رو کرد. مثلا ببینید یکی از اقسامی که در کلمات امام هست این است که ما اگر یک مطلقی داریم نافیه، یک مقیدی داریم مثبته. مطلق میگه لا تعتق رقبتن، مقید میگه اعتق رقبتن مؤمنه. حالا یا این اعتق میخواد وجوبی باشه یا اعتق استحبابی باشه. لا تعتق رقبتن نهیه، اعتق رقبتن مؤمنه امر یا وجوبی یا استحبابی. خب اینجا تنافی وجود داره، هم بین وجوبیش و نهی، هم بین استحبابیش و نهی. لا تعتق رقبتن نهیه، نهی اگر به طبیعت تعلق پیدا بکند به ترک جمیع الافراده. اعتق رقبتن میگه رقبه مؤمنه یا به نحو وجوبی یا به نحو استحبابی مطلوبیت داره. خب اگه استحبابی هم باشه اعتق رقبتن مؤمنه استحبابیه، اینجا آیا تغییر نمیزنه؟ نمیگه اون لا تعتق که گفتیم یعنی لا تعتق رقبه غیر مؤمنه را؟ چرا؟ این به دست عرف که بدی، عرف میگه بینشون تنافیه. مولا اگر گفت هیچ رقبه ای را آزاد نکن، بعد آمد گفت مستحب است عتق رقبه مؤمنه، این دلیل میاد اون مطلق رو چه میکند؟ تغییر میزنه. لذا اینی که مرحوم آل خویی فرمودن مقید باید حتما الزامی باشه این ملاک نیست. ما ممکنه یه مقید غیر الزامی داشته باشیم، اما چون ملاک تنافیه هر جا ما دیدیم تنافی وجود داره هم میکنیم. یستحب و زیارت الحسین علیه السلام و یستحب و زیارت الحسین علیه السلام مع الطهاره مع القسل ماشیان، عرف تنافی نمیبینه بین اینها. هر جا تنافی وجود نداشت قاعده جمع مطلق بر مقید جاری نیست، هر جا تنافی وجود داشت اینجا قاعده جمع مطلق بر مقید جرایان پیدا میکنه. نکته دوم که عرض بکنیم این است که مرحوم نائینی آمدن بین مطلق بدلی و شمولی فرق گذاشتن. عرض کردیم مرحوم آخون در کفایه بین مسند بدلی و شمولی فرق نگذاشته ایشون، ولو اینکه در اون آخر یه اشارهی به معنای مطلق شمولی دارن، اما در این جهت که آیا در مسئله حمل مطلق بر مقید بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی فرق وجود داره یا نه، ظاهر کلامش این است که فرقی وجود نداره. اما مرحوم ناینی فرمودن فرق وجود داره. ایشون در مطلق شمولی که میرسن، اگه مولا گفت اکرم العالم، بعد همین مولا گفت اکرم العالم الفقیه، میفرمان اینجا از باب نه از باب مثبتین که بیاییم بگیم خب الان به دست مشهور که بدیم میگن اینا مثبتین، هم مثبتین بینشون تنافی وجود نداره. ایشون میفرماید چون در اکرم العالم حکم به کل فردن فردن تعلق پیدا کرده و اکرم العالم الفقیه میاد مقید میکنه به حسب ظاهر، چون به کل فردن فردن تعلق پیدا کرده و اکرم العالم الفقیه منافاتی با این نداره، لذا اینجا قاعده حمل مطلق بر مقید رو جاری نمی کنن. به عبارت اخرى می فرمان در مطلق شمولی چون به صرف الوجود تعلق پیدا نکرده، تنافی نیست، ما وحدت تکلیف نداریم، لذا در اینجا حمل مطلق بر مقید جریان نداره. یا به تعبیر دیگر میگن در مطلق شمولی راهی برای استکشاف وحدت تکلیف ما نداریم. خب این فرمایش مرحوم ناینیه. اشکالی که کلام مرحوم ناینی داره این است که این برخلاف محاورات و برخلاف عرفه، با این که خب مرحوم ناینی بسیار در عرف خیلی وارده، یعنی واقعا زبان زده در بین اصولیینه. خب همینجا الان مولا گفته اکرم العالم، رب فرموده اکرم العالم الفقیه، همین مولا بیان کرده. به دست عرف که بدیم، عرف میگه اینا دو تا تکلیفه یا یه تکلیفه؟ عرف یک تکلیف میبینه، اینجا عرف نمیگه اینجا دو تا تکلیف ما داریم. عرف میگه این اکرم العالم، اونم اکرم العالم الفقیه، یه تکلیف بیشتر نیست در اینجا. طبق بیان مرحوم ناینی باید بگیم چون صرف الوجود متعلق حکم نیست، تنافی نیست، وحدت حکم نیست، پس تعدد حکمه. خب آیا واقعا الان به دست عرف بدین، عرف در اینجا اینها رو دو تا حکم میدونه یا یه دونه حکم میدونه؟ عرف میگه یک حکم در اینجا بیشتر وجود نداره. لذا اشکال فرمایش ناینی این است که این برخلاف عرف و برخلاف وجدان یا برخلاف محاورات و ارتکازات عرفیه است. حالا عرض میکنم در اینجا تحقیق در مطلب این است که عرف حکم اینجا دو حکم نمیدونه، اما اگر عرف بیان دوم را به عنوان یک حکم تأسیسی میدانست، خب اینجا جمع مطلق بر مقید و جاری میشد. اما عرف اینجا به عنوان تأکید میدونه، یعنی وقتی به عرف مراجعه کنیم، همین که آقای عابدی فرمودید اون ظهور رو عرف قبول داره. عرف میگه اعتق رقبه و اعتق رقبه مؤمنه، ظهور در دو تا حکم داره، یعنی ظهور داره به حسب ابتدایی. اما اگر آمدیم گفتیم یک ظهور تأکیدی هم در اینجا داریم که عرف بیشتر رو همین تأکید تکیه میکنه، عرف میگه دلیل دوم تأکید برای دلیل اوله، میگه اکرم العالم، باز نسبت به یک فرد تأکید داره. یه عالم فقیه بیشتر روز من تأکید داره، لذا چون عنوان تأکیدی براش قائله، اینجا جمع مطلق بر مغیر لازم نیست. در همون اعتق رقبه و اعتق رقبه مؤمنه هم اگر عرف در اونجا معامله تأکید بکنه با دلیل دوم، اونجا هم همینطوره. این تمام کلام در بحث مطلق و مغیر. البته حالا اگر مراجعه‌ای بکنید به کلمات، شاید دو سه نکته دیگه باقی مونده باشه در کلمات بزرگان که حتما آقایون خودتون مراجعه داشته باشید. یه بحث کوچک یک صفحه‌ای مجمل و مبین ما داریم که اونم بحث مهمی نیست، انشاءالله خودتون ملاحظه بکنید. ما اگر توفیقی داشته باشیم سال آینده انشاءالله از اول مباحث جلد دوم شروع میکنیم به لطف خدا. و خب به حمدالله مباحث جلد اول ما خب حدود 9 سال طول کشید. این 9 سال در حقیقت شاید بشه گفت 8 ساله، چون ما در هر سالی 15-16 جلسه به عنوان حج تعطیل میکردیم که اگر جمع ببندیم 1 سالش رو باید کم بکنیم. 8 سال طول کشید. خب ما به لطف خدا بحث رو به صورت مفصل مطرح کردیم، مباحث جلد اول رو از سال 76 تا حالا این مباحث بوده. مباحث جلد دوم معمولا زمان کمتری میبره از جلد اول، در عین اینکه مهمتر هست زمان کمتری میبره، و ما هم سعیمون اینه که انشالله یه مقداری با سرعت بیشتر پیش بریم. اونی که تلقی خود ما هست و بعضی از آقایونم تأیید کردن این تلقی رو، این شیوه بحثی در تقویت بنیه اجتهادی آقایون بسیار موثره. ما میتونیم بحث رو به صورت خیلی ساده، مثلا حالا فرض کنید در همین بحث مستحبین بگیم که اینجا تنافی وجود ندارد و سلام بریم بحث بعدی. ولی خب این نکاتی که در کلام ناینی بود، در کلام آقای خویی بود، در کلام امام بود، اینا نکات بسیار خوبی بود که بحث رو ریشه دارتر میکنه در اذهان. تلقی ما این است که این شیوه بحثی بر قدرت اجتهادی آقایون بسیار مؤثره و انشالله همینطورم بوده باشه. ما سال آینده انشالله از اول مباحث جلد دوم شروع خواهیم کرد. تذکری که دارم خدمت آقایون، ببینید تعطیلات که شروع میشه، اولین قدم این است که یه تقریبا 2-3 هفته‌ای رو جمع‌بندی کنید از اون چی که در سال گذشته، یعنی همین جزوه هایی که دست شما هست، این جزوه ها رو یک دور بخونید فقط. حالا نمیخواد الان فعلا حالا بحث کردید الحمدلله یا نوشتید خودتون هم این جزوه ها رو. خب حدود 105 جلسه ما امسال از سالهایی بود که بحث زیاد داشتیم، 105 جلسه ما درس داشتیم. این 105 جلسه رو در 105 ساعت، 105 ساعت چند هفته میگه لازم داره. اگر ما برای تعطیلاتمون برنامه داشته باشیم آقایون، اینجا موفق هستیم. الا اگر برنامه نداشته باشیم، بگیم خب حالا روزای تحصیلی ما بعد از نماز دیگه نمیخوابیدیم، یا اگر میخوابیدیم 7 پا میشدیم دیگه برای درس و بحث، حالا که تعطیلات شد 10 پاشیم، این واقعا اول بیچارگی آدمه. نباید زمان رو ما اینطوری از دست بدیم. باید در تعطیلات ما رو یه خورده مخففتر باید باشه، برنامه برای خودمون داشته باشیم. الان یک برنامه 105 ساعت مرور بر این درس ها بسیار مؤثره در اینکه این مطلب رو میخونید در ذهن خودتون رسوخ پیدا میکنه. یه وقتی در یه جایی یه بحثی بشه بلافاصله یکی از این مطالب در ذهن شما عرض می شود که روشن میشه. حتما این کار را انجام بدید. نکته دوم این است که در فصل تابستان روی مباحث اعتقادی آرون بیشتر کار بکنن. وضع اعتقادات و حجمه‌ای که امروز در اعتقادات دشمن داره بسیار زیاده و بتونید یک متن اعتقادی رو، حالا من خیلی نمیرم رو متون سنگین و متون فلسفی و هر میشود اثبات واجب الوجود از راه قاعده الواحد و قاعده نمیدونم چی، نمیرم رو اینا، ولی یک متن عقائدی رو باز از اول تا آخر با دقت ببینید. این رو در توحیدش، در عدلش، در امامتش، در معاد، در تمام اینها با دقت ببینید یک متن اعتقادی رو. از این متونی که حالا به حمدالله این اواخر هم برخی از این متون اعتقادی تدوین شده و خصوصا نسبت به مسئله امامت آرون بیشتر کار بکنن، که امروز حجمه سنگینی ما از طرف مخالفین نسبت به مسئله امامت داریم. عرض کردم حالا نمیدونم در یکی از بحث‌ها یه آقای 5-6 سال پیش 3 جلد کتاب قطور نوشته به نام اصول و مذهب تشیع، از توحید گرفته تا آخر شروع کرده که اینها همش برخلاف قرآنه، برخلاف سنته، از کتب فقهی ما، از کتب رجالی ما، از کتب تاریخی ما، منتها تقطیع کرده. مثلا از کتب امام رضوان الله علیه که این ایامم مصادفه با سالگرد اون مرد بزرگ هست، از کتب امام آمده تیکه‌های رو تقطیع کرده، از روایات کافی یه روایتی رو اولش رو زده، آخرش رو زده، وسطش رو آورده، بعد به مخاطبه میگه ببینید این تو کتاب کتب روایی اینها آمده. خب ببینید اونها اینطور دارن کار میکنن علیه شیعه. و خب از این برم ما باید مطالعاتمون بیشتر باشه، لذا این دو جهت بسیار مهمه. التماس دعا داریم از همه آقایون.